بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در شب گذشته به اینجا رسید که قبل از ظهور اسلام دوران جاهلیت بود، دوران زلالت و گمراهی آشکار. با ظهور خورشید اسلام این زلالت تبدیل به هدایت شد و به تدریج 23 سال این هدایت رشد کرد. اما در قرآن کریم بیان مبارک حضرت حق این بود که خطر بازگشت و ارتجاع وجود دارد، بازگشت به جاهلیت بعد از مرگ پیغمبر من. اف مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه پیغمبر من از دنیا برود یا کشته شود شما بر میگردید به اون دوران جاهلیت. پس یه شاخصه ای میخواد، یک قطب نمایی میخواد، یک مناره و گلدسته ای میخواد که بعد از رحلت پیغمبر هر کسی خودش رو با اون قطب نما و شاخصه سنجش کند، ببیند آیا به ورطه جاهلیت افتاده یا نیفتاده. اون قطب نما، اون شاخصه، اون مناره همون امامت امام معصوم علیه السلام است که محصول قدیر بود و پیغمبر به ما فرمود همین رو تبلیغ بکنید، نه جشن و شادی و سرور. گرچه اونها کارهای خوبیه، اما تبلیغ قدیر و احیای قدیر نیست. این احیاء قدیر به واسطه اهمیت دادن به امامت اتفاق میفته، ولو در یک جایی پیدا بشن که خطبه قدیر رو حفظ بکنن و بخوانن، آزمون بگیرن، جایزه بدن، اینا باز کارهای خوبیه، اما احیاء قدیر نیست. برای همه ما لازمه که یه بار خطبه قدیر رو حداقل خونده باشه. اون موقع بعد پیغمبر برای اینکه این شاخص رو به ما بده، این روایتی که در کتاب عامه هم آمده است، متواتر است و معتبر است و از رسول گرامی است، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. در جلسه گذشته من عرض کردم که دوران جاهلیت یک عنوان برای یک زمان خاص قبل از اسلام نیست، یا یک عنوان برای یک مکان خاص نیست که بگیم مثلا مربوط به عربستان می شود در زمان قبل از اسلام، بلکه گفتیم یک سبک زندگی است، سبک زندگی که خدا اون رو تایید نمی کنه. و در جلسه گذشته بر اساس آیات و قرآن و به استناد یک قطعه تاریخی، بعضی از مؤلفه های تشکیل دهنده یک جامعه جاهلی رو بیان کردیم. گفتیم که در جامعه جاهلی چه چیزهای برجسته است. به جلسه گذشته رجوع بکنید. اما امشب میخوایم یه ملاک بدیم. اونا مؤلفه ها بود، مثال زدیم، ولی حالا بخوام یه ملاک بدیم. و اون ملاک در کجاست؟ در قرآن کریمه. در سوره مبارکه قصص آیه 50 وقتی اسلام ظهور پیدا کرد فرمودن قبل از اینکه اسلام بیاد و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، شما در گمراهی آشکار بودید. حالا این گمراهی آشکار کجا تحقق پیدا میکنه؟ به چه شکلی تحقق پیدا میکنه؟ در سوره مبارکه قصص آیه 50 خدا میفرماید و من ازل ممن تبع هواه بغیر هدى من الله، و چه کسی گمراه تر از کسی که تبعیت بکند هوای نفس خودش را و تبعیت نکند هدایتی از ناحیه خدا را. دوران جاهلیت دوران گمراهی، در سوره قصص آیه 50 ها کی گمراه در از این که هدایت الهی رو بذاری کنار؟ سبک زندگی که درش راهنمای الهی و رهبری یک پیشوای آسمانی را نداشته باشد، این زندگی زندگی جاهلی است ولو در قرن 21 باشد. دوران جاهلی به این نیست که تو آب رو با دلو از چاه بکشی بیرون و ارتباط بین مثلا افراد با دود باشد. امروز هم که با سریع ترین وسایل و تکنولوژی ارتباطات برقرار است و جهان به سان یک دهکده در آمده است، اگر رهبری و پیشوایی فرد آسمانی و الهی نباشد، اون جامعه جامعه چیزا جاهلیته. پس جامعه بدون هدایت رهبران آسمانی جامعه جاهلیت. رهبران آسمانی ویژگیشون است که متصل به مبدأ وحی. ما به واسطه عقلی که خدا به ما ارائه کرده است به همه ما و به همین واسطه حجت رو تمام کرده، میتوانیم اون هدایتی را که این پیشوایان آسمانی آورده اند را بفهمیم. این نکته مهمیه. ما به واسطه عقل نمیتوانیم دین را بیاوریم، چون آوردن دین اتصال به مبدأ وحی میخواد. ولی ما به واسطه عقل میتوانیم انشاء الله دین را بلاغا بفهمیم. چرا انشاء الله؟ چون اگر عقل به رشد و کمال رسیده باشد، یک، موانع رشد و کمالش از بین رفته باشد، دو، در این صورت ما دین رو میفهمیم، ولی هرگز نمیتوانیم دین رو بیاریم. بنابراین زندگی جاهلی و مرگ بر اون شرایط زندگانی است به دور از هدایت رهبران آسمانی، بلکه یک زندگی تشکیل بشود بر اساس هوای نفس و آراء بشری، ولو نسبت به اون آراء اجماع باشد. اجماع آراء بشری در پیشرفت و سیر زندگی انسان و موفقیت انسان لازمه، اما اجماع آراء بشری در سعادت انسان ناقص است. چرا؟ اولا مکاتیب مدعی انسان را نمی شناسند، ثانیا سعادت او را نمی شناسند، ثالثا برنامه سعادت او را ندارند. دلیل اختلافی است که در مکاتیب فلسفی و فکری وجود دارد. همین اختلاف حکایت عظیم می کند که اینها نمی توانند. ها همین مضمون از وجود ناظرین حضرت رضا ابی نصر بزنطی از امام علیه السلام این قطعه از آیه در سوره مبارکه قصص رو سوال میکنه. آقا این که و من اضل و چه کسی گمراه تر ممن تبع هوا، از کسانی که تبعیت میکنن هوا، یعنی آراء خودشون رو، یعنی نفس خودشون رو، یعنی تمایلات خودشون رو، به غیر هدن من الله، بدون اینکه از هدایت افرادی که از ناحیه خدا هستن بهره ببرن، این من ازل کیا هستن؟ قال الرضا علیه السلام من اتخذ دینه و رعیه، کسی است که دین و افکار خودش را اخذ کند، به غیر امام من ائمه الهدى، بدون استفاده کردن از پیشوایان هدایت. دین تو از کی گرفتی؟ اگر از امام رضا گرفتی، از امام حسین گرفتی، از این گرفتی، این میشه زندگی درست و درمون خلاف جاهلیت. ولی اگر نتوانی متصلش کنی به امامان هدایت، این زندگی زندگی جاهلیت برادر. در مقابل مرگ و زندگی جاهلی یه نوع زندگی دیگه وجود داره، شما باید دنبال اون باشین. مرگ و زندگی نبوی، اون چیزی که پیامبر ارائه میدهد. این روایت خیلی روایت عالی است، گوش کنید. گرچه تا حالا همش گوش بکنید، و این بسیار جای خوشحالی داره که شما مردم برای یادگیری آمدید و این تینت خوب شماست. قال رسول الله، پیغمبر ما فرمودن، من احب ان یحیا حیاتی، هر کی دوست داره مثل من زندگی بکنه، یعنی زندگی زندگی جاهلی نباشه، زندگی زندگی چی باشه؟ نبوی باشه. و یموت مماتی، و سرانجام و مرگش هم مثل مرگ من باشه. این چند تا شو؟ دو، زندگی پیغمبر، زندگانی شبیه زندگی پیغمبر، مرگی بسان مرگ پیغمبر. دو، سه، و یدخل الجنه التی، و داخل شود بهشت را، آن بهشت آن چناره ای را که وعدنی ربی، خدا به من وعده داده. ممکنه یه عده از ما برن بهشت انشاءالله، بر بخیلش لعنه، ولی کجای بهشتم بودن خوبه دیگه. حالا ما اگر خدای نکرده طویله بهشتم دادیم، دست رد نمیزنیم که نه آقا ما نمیخوام. نه میخوام، چرا میخوام؟ اما طویلهش هم باشه، بهشت طویلهش هم باشه کفایت میکنه. اما یه عده ازن جاشون تو بهشت، جنت و نعیم، پرتقال، موز، مثلا از این چیزا هست، همش خورد و خوراک، اما یه عده هم مثلا در جنت اللقا هستن. آیه فرق میکنه، میره تو باغ رفیقش میبینه نیست، میگه این کجاست؟ این که جاش اینجا بود. میگن که بابا ان المتقین فی جنات و نهر، ولی عند ملیک مقتدر، نزد خدا سلام. این مقام اندیگت یه مقامیست که در بهشت برای هر کسی حاصل نمیشه. لذا پیغمبر میگه و یدخل الجنت التی وعدنی ربی، یعنی جنت اللقا اونجا. کسی میخواد اونجا باشه، مرگ من، حیات من، بهشتی رو که خدا به من میدهد چیکار بکنه؟ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا وَذُرِّيَّتَهُ الطَّاهِرِينَ، پس ولایت علی و اولاد معصوم علی رو داشته باشه. ائمه الهدى، امامان و پیشوایان هدایت، مصابیح الدجا من بعده، چراغهایی که بعد از من تاریکی ها رو روشن می کند. فانهم لن يخرجوكم من باب الهدى الى باب الزلاله. بدونید بعد از من اینا شما را به دوران جاهلیت بر نمیگردونن. دیگران هر که هستش شما را به دوران جاهلیت بر میگردونن. ولو نماز میخونید دیگه برهنه نیستید، ولو روزه میگیرید دیگه دختر نمیکشید، ولو حج درست درمون به جا میارید دیگه قصائدتون قصائد کشت و کشتار و این حرفا نیست. لکن نهو، چون دیدتون رو از یک رهبر آسمانی نگرفتید برگشتید به دوران جاهلیت بیامان الله. اما عزیزم پیغمبر فرمود اگر کسی هدایت علی رو داشته باشه بر نمیگرده. چرا؟ چرا؟ من که آورنده دینم، هیچ. بعد از من چه اتفاقی میفته؟ بعد از من چرا علی رو من معرفی میکنم؟ این حدیث باز از رسول گرامی، اینم حدیث عالی. من احب ان یحیا حیاتا تشبه حیات الانبیا. کسی دوست داره خوش دارد به اینکه زندگی پیامبران 124 هزار تا رو داشته باشه، 124 هزار گانه رو داشته باشه، نبوت نبیگونه زندگی کنن. و یموت میتتن تشبه میتت الشهدا، مرگش ختم به شهادت بشه. و یسکن الجنان التي غرسها الرحمن، و وارد بهش بشه، اون منطقه ای که خدا درستش کرده. یه بهشت هست که عمل من و تو درست میکنه، یه بهشت هستش که چی؟ خدا درست میکنه. یا کسی بخواد بره اون منطقه ای از بهشت که خدا اونجا رو درست کرده، غرسها الرحمن، عمل من و تو نیست، خب این چی کار بکنه؟ فلیتولا علیه، ولایت علی رو داشته باشه. ولیوال ولیه، این ولایت موالیان او رو داشته باشه. ولیقتد بالعمت من بعده، اقتدا بکند، تبعیت بکند، اطاعت بکند به امامان بعد از علی. چرا؟ چرا علی؟ چون و بعد از علی اطرت علی، چون فانهم اطرتی، اونا اطرت منن. خلقو من طینتی، اونا از گل من خلق شدن. اللهم ارزقهم فهمی و علمی، خدا یا به اونها علم و فهم منو بده. این به این معنا نیست که اونا ندارن پیغمبر درخواست میکنه، بلکه پیغمبر داره میفرماید بابا اونا علم و فهم منو دارن، از گل من خلق شدن، اطرت من هستن، اونا فهم و علم منو دارن، لذا اونا هستن که میتوانن شما رو فقط به هدایت نگه دارن، دیگران نمیتوانن. بعد یک خط نشون، ویلون، وای به حاله للمخالفین لهم من امتی. ویلون دو معنا، یا خط نشون وای به حال کسانی که با اینها از امت من مخالفت میکنن. ویلون یعنی پایین ترین ناحیه جهنم مربوط است به کسانی که مخالف این خانواده هستند. ویل دو تا معنا میده. و بعد هم می‌فرماید به این که اینا نماز خوندن پشت سر من روزه گرفتن، اللهم لا تنلهم شفاعتی، خدایا شفاعت من رو نصیب اونها نکن. می بیشه دعای پیغمبر مستجاب بشه، اصلا امکان داره میگیم چیز. پس شاخصه رو امام قرار داد و ما گفتیم که این امام مرگ نبوی به ولایت علوی است و اولاد معصوم ایشان. و اقتدا کردن به ایشان و اون ثمراتی که دارد. همیری از بزنطی از حضرت رضا نقل میکنه، اینم عجیب روایتیه، همه دنبال لقاء الله هن. هستی یا نیستی؟ انشاءالله. قضیه یادم افتاد به این که گفتش که آقا دراز کشیده آب نخور. گفت چرا؟ گفت عقل رو زائل میکنه. گفت عقل چیه؟ گفت ولش کن. من میگم تو دنبال لقاء الله هستی یا نه؟ تو هندر من نگاه میکنی. خب هستی دیگه. دلیلش چیه؟ هی میگه آقا یه آدم صاب نفس رو من معرفی کن. اینقدر که شما امت دنبال آدم صاب نفس در واقع گشتید، دنبال صاحب زمان نگشتید. چه اگه دنبال صاحب زمان گشته بودید پیداش کرده بودید. همش دنبال یه آقایی هستید که یه نفسی داشته باشه. یعنی امام زمان نمیتونه کاری براتون بکنه و برامون بکنه؟ بابا میخوای به لقاء خدا برسی، یه راه بیشتر نداره. هیچ صاب نفسی هم نمیخواد، هیچ صاب نفس نمیخواد، چون صاب نفس ها کاری بنده های خدا نمیتونه بکنه. چه کار میکنه؟ ممکنه گاهی بتونن یه مریضی رو شفا بدن. یعنی از پیغمبر صاحب نفس در کسی بود یا نبود؟ اینو تو خدا این جواب بده. خب چرا دو سه نفر آدم نشد؟ یعنی پیغمبر ذکر بلد نبود؟ ببین عزیزم، به نفس نیست، اصلا به نفس نیست، به ایره. میخوای به لقاء خدا برسی، امام رضا داره بگه میگه راهش اینه. خب تو دنبال یه عالم صاحب نفس میگردی؟ فی امان الله. بار بگه همیشه ما نسخه رو بگیری بذاری برای تاقچه، بعد با گلگاف زمان میخواد خودمون خوب کنی. خب سرطان با گلگاف زمان خوب نمیشه، اشتباه داری درمون میکنی. حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید به این که امام باقر فرمودن، قال ابو جعفر، حضرت باقر فرمودن من سره، اگر کسی خوشنود می‌شود الله یکون بینه و بین الله حجاب، که بین خودش و بین خدا هیچ حجابی نباشد. چجور حجاب نباشد؟ حتی ینظر الالله، تا خدا رو ببیند، و ینظر الله الی، و خدا او رو ببینه، هیچ مانعی نباشه. البته من هم میدانم خدا به چشم سر دیده نمیشه، ولی به قلب دیده میشه، چون القلب حرم الله، قلب حرم خداست، جای خداست. این روشن میشه، باید موانع برطرف بشود تا این قلب خدا رو ببینه، خدا هم اونجا رو یه نظر بکنه. چیکار بکنیم؟ فلیتوال آل محمد. باید آل رسول رو دوست داشته باشه، و یتبرع من اعدائهم، باید از دشمنانشون براءت و بیزاری بجوید، و باید سوم یعتم بل امام منهم، باید از ائمه خدات پیروی بشود. فانه اذا کان کذلک، حقا اگر کسی اینجوری بود، نظر الله الی و نظر الالله، این به مقام لقاء الله رسیده. تولی، تبری، تبعیت، تبعیت. حال تو بر دنبال عالم صاحب نفس ببین با چند تا زیت رو به لقاء خدا میرسونه، نمیرسونه. بازیگری رو کم، وقت نیست، وقت نیست. من با بازیگری مخالفم، نه بازیگری هنری و اینا، با کسی که در عالم دین بخواد بازیگری در بیاره. یه نسخه بیشتر وجود نداره، کتاب الله دیگه، بقیه دیگه نسخه نمیتونم بدم، مگر اینکه بگن آقا این نسخه رو اینجوری عمل کن. عالم ربانی کارش همینه، میگه آقا به این نسخه اینجوری عمل کن، نه اینکه خودش حرف دیگه ای بزنه. پس سه تا روایت خیلی مهم در باب این که در مقابل مرگ جاهلی و حیات جاهلی، مرگ و حیات نبوی است و اون اتفاق نمی افتد مگر به پذیرش ولایت علی و آل علی، و این هم دلیلش این است که اینها از گل پیغمبر خلق شدن، اطرت پیغمبر هستند، فهم و علم خود پیغمبر رو دارن، لذا ائمه هدات هستند، می توانند ما را به سوی هدایت راهنمایی بکنند. این روایت من ما تولم یعرف امام زمانه چند تا نکته توش وجود داره. نکته اول که مرگ جاهلی چیست؟ ما تمیتتل جاهلیه، که ما تا اینجا مفصلا راجع به مسئله صحبت کردیم. نکته دوم، من ما تولم یعرف امام زمانه، این امام زمانی رو که باید بشناسیم چیه؟ قدری راجع به این صحبت بکنیم. این امامت از این جهت که منصب بسیار مهمیه، چو سعادت بشر به اونها ارتباط داره، و از این جهت که طمع درش زیاده، چون ریاست آقا جون با زیاد، خب بخشیش مونه ریاست دیگه. آخر و ما خرج من قلوب صدیقین حب و ریاسه، آخرین چیزی که از قلب انسانهای نظیر جناب یوسف صدیق خارج می شود حب ریاسته. ما ها که دیگه ولم حتی، پس همچون ریاست بالاخره یه عده رجوع میکنن، یه عده طمع دارن که اون صندلی رئیس رو بگیرن، که گرفتن دیگه. اونا برای چی گرفتن؟ معاویه رسما اعلام کرد بابا میخواین نماز بخونین میخواین نخونین، میخواین رو به قبله بخونین میخواین نخونین، میخواین جهاد بکنین میخواین، من هدفم این بود که خلافت رو بگیرم. خب گرفتن، بگو به بقیهش کاری ندارن. اون سه نفرم همین بود بود، خب اعلام نکردن. پس اولا سعادت بشر، ثانیا چون طمع درش وجود داره، لذا امامان ما به انحاء مختلف ائمه هدات را یا به اسم و یا به وصف معرفی کردن، ولی که شما جای دیگه نری. یکی دو تا از اون روایات رو بخونم. جابر ابن عبدالله انصاری از رسول خدا نقل میکنه و اصل این حدیث رو جناب جابر ابن یزید جعفی در دوره امام واقع میگه، سمعت جابر ابن عبدالله انصاری، من از جابر ابن عبدالله انصاری شنیدم، یقول، که این جابر ابن عبدالله انصاری گفت لما انزل الله عز وجل علی نبیه، زمانی که این آیه رو خداوند بر پیامبر نازل کرد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وقتی این آیه رو خدا بر پیغمبر نازل کرد، جابر ابن یزید جعفی میگه جابر ابن عبدالله انصاری گفت قلت یا رسول الله، عرض کردم ای رسول گرامی، عرفنا الله و رسوله، ما که خدا و رسول رو می‌شناسیم. فمن اولو الامر، این اولو الامر کیا هستن؟ فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، این اولو الامر چه کسانی هستند که خداوند در آیه اطاعت از اونها رو مقرون به اطاعت از تو قرار داده، گفته اطیع الله یک و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اولو الامر رو فعل جدا نیاورده، با فعل رسول آورده، نزدیک کرد، از یک فعل برای دو فاعل استفاده کرده. نا کیه؟ که باید تبعیت بشن؟ حضرت رسول گرامی، این در کمال الدین ای روایت، حضرت رسول گرامی فرمودن هم خلفای یا جابر، اینا جانشینان من هستن جابر، و ائمه المسلمین من بعدی، اینا امامان اهل دین هستن بعد از من، اولهم علی ابن ابی طالب، افر اول علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، بعد وجود نازنین امام مجتبی، و الحسین، بعد حضرت سید الشهدا، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف التوراة بالباقر، محمد ابن علی امام باقر، لقب باقر در کتاب تورات برای ایشان آمده. بعد امام حضرت رسول اکرم به جناب جابر ابن عبدالله انصاری می‌فرمایند و ست حدره کهو یا جابر، تو او رو ملاقات خواهی کرد یا جابر، فعضا لغیتهو فقرعهو من السلام، هر وقت او رو دیدی سلام من رو بهش برسون. ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسى ابن جعفر، ثم علی ابن موسى، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، تا امام یازدهم نام بردم. بعد ثم سمیی، هم نام من، حجت الله فی ارضه، حجت خدا بر روی زمین، و بقیته و بقیه حجج فی عباده، باقی مانده سایر حجج در بین بندگان، ابن الحسن ابن علی، فرزند حسن ابن علی الهادی، ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره، ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، این شخصیتی است که خدا غرب و شرق عالم رو به دست او فتح خواهد کرد. ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتن، او همان شخصیتی است که از پیروانش و از امت غیبتی پیدا می کند. لا یثبت فیها علی القول بالامامه، و ثابت قدم نمی ماند بر امامت امام دوازدهم، الا من امتحن الله قلبه للایمان، مگر کسی که ایمان واقعی داشته باشد. امام پیامبر عظیم و شأن اسلام توسط جناب جابر بن عبدالله انصاری نام 12 نفر بعد از خودش را برد به عنوان امامان بعد از من، به خاطر اینکه من و تو بعد از وجود نازنین پیغمبر در خانه دیگران نریم، نه دیگرانی که دیگرانن، حتی دیگرانی که از ما هستن، مثل جناب محمد حنفیه که خودش ادعای امامت نکرد ولی یه عده‌ای براش ادعای امامت کردن، کیسانیه رو درست کردن، مثل جناب زید بن علی بن الحسین که برای خودش ادعای امامت نکرد ولی برایش ادعای امامت کردن، همین شیعیان یمن طرفداران ایشان هستن و خداوند در اعلی ان شاء الله اونجا رو هم به سر و ساحون بکشاند. برای که ما دچار این تردیدها نشیم، حتی پیغمبر اسم تک تک این بزرگواران رو آورده، و این در یک روایت و دو روایت نیست، در منابع روایی ما عناوین مختلف وجود دارد، گاه تحت عنوان 12 امامن 12 امام، 12 وصیان 12 وصی، 12 محدثن 12 محدث، 12 مهدیان 12 هدایتگر، 12 عدد نقباء بنی اسرائیل، 12 نفر به اندازه نقباء بنی اسرائیل، نقیب جمع نقیب است. نقیب در لغت عرب به معنای رئیسه، رئیسی طایفه. حدیث لوح، حدیث خضر و زیر اون عناوین اثنا عشر، زیر هر عنوانی که گفتم چند تا حدیث وجود داره و این میرساند که نام دوازده امام ما در منابع روایی ما اکثر از تواتره. یعنی اینجور نیست که کسی بخواد خط شوارش کنه. پس امام از زمانه هارون رشید نیست، امام از زمانه عبدالملک مروان نیست، امام از زمانه اون کسیست که خلقو من طینتی، از گل من خلق شده. نه هر کسی که بیفته جلو و بگه من امامم و با اونا کاری نداری. یه حدیث دیگه در این باب بخونم و حدیث خوشگلی است. یکی از دت سید الشهدا میفرماید، یک کسی آمد پیش بابام. چقدر ما نمیفهمیم این حرفو، الحمدلله که نمیفهمیم. یکی از چیزهاییست که نمیفهمیم و یکی از جاهاییست که این نفهمی الحمدلله داره، واقعا الحمدلله داره. ما نمیفهمیم بغض نسبت به علی رو، چون نداریم، چون نداریم بغض، الحمدلله که نداریم. ولی یه عده‌ای خیلی شیشه خورده دارن. وجود نازنین حضرت سید الشهدا می‌فرمایند یه مردی جاء الیه، آمد پیش بابام امیرالمومنین، انه جاء الیه رجل، یه آدمی، یه مردی آمد پیش بابام علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، فقال له یا ابا الحسن اگر خواستی. ببینید ما چند تا چیز برامون علامت تشیعه، نمیتونیم از این دست برداریم. اینا شعائر، نشانه است. یکی از چیزهایی که نمیتوانیم دست برداریم و نباید دست برداریم اینه که بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب عشا به جمع بخوانیم، چون به فاصله تشبیه به دیگران میشه. نماز به جمع علامت تشیعه، یکیشه. یکیش این است که وقتی قرآن تموم میشه میگی صدق الله العلی و اونا میگن صدق الله العظیم. مگه اونا اسم دیگری رو میارن؟ اسم الله رو میارن، اسم عظیم خدا رو میارن. چرا ما میگیم صدق الله العلی العظیم و اصرار بر این معنا داریم؟ گرچه صدا و سیمای ما هیچ اصراری بر این کار نداره، گرچه اونا هیچ نمیدونم هم چرا. ما چرا بگیم صدق الله العلی العظیم؟ به خاطر اینکه این شعار شیعه است. ما نمیتونیم از این دست برداریم. گرچه اگر کسی هم پایان قرآن خوندنش بگه صدق الله العظیم، میگه اسم مثلا فرض کنید شیطان رو آورده، الله رو آورده با یک صفت عظیم خدا. ولی چون شعاره ما دست بر نمیداریم. دو، سومین چیزی که خصیصه تشیعه اینه که حضرت امیر رو به چی اسم ببریم؟ و چی صدا بزنیم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این باید در بین شیعه جا بیفته، باید به لقب امیرالمؤمنین، چون اونا با لقب امیرالمؤمنین ایشون مشکل داشتن. حالا یارو اومده انه جاء الیه رجل فقال له یا ابا الحسن، امیرالمؤمنین میگه ابا الحسن اینکه تو امیر المومنین، ای بی انصاف، میگه تو خودت امیر المومنین میخونی؟ اینکه تو امیر المومنین فمن امرک علیهم، کی امارتو به تو داده؟ کی گفت تو امیر المومنینی؟ قال الله جل جلالو امرنی علی، فرمود خدا منو امیر اهل ایمان قرار. خیلی آروم عصبانی شد. فجاء الرجل الى رسول الله، رفت پیش پیغمبر فقال یا رسول الله ایستغ علی فی ما یقول ان الله امره علی خلقه. علی راست میگه در این که امیر المومنینه و خدا او رو امیر المومنین قرار داده. فقذب النبی پیغمبر عصبانی میشه و قال ان علی امیر المومنین. علی امیر مؤمنان است به ولایت من الله به عهدی که از ناحیه خدا بسته شده. عقدها له فوق عرشه. این عهد در عالم ملکوت بسته شده است. و اشهد علی ذلک ملائکته. ملائکه بر این مسئله و این اعطاء لقب الهی شهادت دادن. ان علی خلیفه الله خلیفه خداست و حجت الله دلیل خداست و انه لامام المسلمین پیشوای مسلمین است. طاعته مقرونه بطاعت الله. اطاعت او مقرون است به اطاعت از خدا و معصیته مقرونه بمعصیت الله. عصیان علی مقرون است به عصیان خود خدا. فمن جهله فقط جهلنی. اگر کسی علی رو نشناخت من رو نشناخته. و من عرفه فقط عرفنی. کسی که علی رو شناخت من رو شناخته. و من انکر امامته فقط انکر نبوتی. اگر امامتش رو انکار کنه رسالت من رو انکار کرده. و من جهد امرته فقط جهد رسالتی. امیر المؤمنین شو اگر کسی انکار بکنه رسالت من رو انکار کرده. و من دفع فضله فقط تنقصنی. هر کسی فضل علی رو قبول نکنه من رو تحقیر کرده. و من قاتله فقط قاتلنی. کسی باهاش بجنگه با من جنگیده. و من سبه فقط سبنی. کسی بهش فحاشی بکنه به من فحاشی کرده. لأنه منی او از منه. خلق من طینتی. از گل من خلق شده. و هو زوج فاطمه ابنتی. اون همسر دخترم فاطمه است. و ابو ولدک الحسن و الحسین. و پدر حسن و حسین فرزندان من حسن و حسین است. ثم قال انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه من ولد الحسین حجج الله علی خلقه. بعد می‌فرماید من و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه فرزندش حجت‌های الهی بر خلایق هستیم. اعداء اونا اعداء الله. دشمنان ما دشمنان خدا هستند. و اولیاء اونا اولیاء الله. و دوستداران ما دوستداران خدا هستند. این امام زمان رو معرفی کرد. من ماته ولم یعرف امام زمانه. این امام زمان رو هم گفتیم کیه. مات میتت الجاهلیه. مرگ جاهلی رو هم گفتیم چیه. یه نکته دیگر میباند که انشاءالله در این حدیث فردا شب توضیح خواهیم داد.